اعلام کرد که هر کشوری برخلاف مواضع ما، برخلاف منافع ما در دنیا بیانیه صادر بکنه، ما دیگه حمایت مالی ازشون انجام نمیدیم. خب این باعث میشه که این سازمان ها هیچ اقدامی انجام ندن، کشورهای عربی که باید پیش قدم باشن در این مسئله انجام ندن و به انزوا برن، و باعث این شاهد این اتفاقاتی باشیم که تا الان رخ داده.
درست، بسیار متشکر و ممنونم از جناب دکتر غلامی امیرالمومنین که به خوبی ایراد فرمودند در خصوص سکوت کشورهای عربی در برابر صهیونیست ها، و این موضوع دلالت داره به سوال بعدی که من از محضر جناب دکتر ولیپور میخوام بپرسم، که سکوت دادگاه لاهه دیوان کیفری بین المللی در قبال جنایت صهیونیست ها و عدم تلاش های قبلی در اثر فشارهای آمریکا رو چطور بررسی میکنید آقای دکتر؟
ببینید، همون شکلی که آقای دکتر غلامی فرمودند، این شکل سکوت ها ریشه در داشتن منافع داره.
بله.
ریشه در بودن ها داره، ریشه در حفظ جایگاه ها داره، ریشه در اون زندگی مرفه و به اصطلاح بسیار سطح عالی داره که این سازمان های بین المللی، این مسئولینی که در دادگاه لاهه هستن و قوانین بین المللی تصویب میکنن داره. ببینید، یک دادگاه زمانی که بودن خودش رو، موجودیت خودش رو، بودجه خودش رو، انتخاب خودش رو و به اصطلاح اون کارایی خودش رو در همراهی با این قدرتی میبینه که داره این دستکشی به اصطلاح انسانی رو انجام میده، خب یک حساب سرانگشتی دو تا چهار تا است، ترجیح میده سکوت کنه تا اینکه علیه منافع خودش صحبتی بکنه یا حرکتی بکنه یا به اصطلاح بخواد اون بحث نسل کشی رو پیگیری بکنه. افریقای جنوبی از اسرائیل به علت نسل کشی شکایت کرده، این پروسه اداریش رو به اصطلاح اینها طی میکنن، اما آیا اگر محکوم بشه بحث اجرایی و قدرت اجرایی این محکومیت خواهد داشت؟ جز اون به اصطلاح تلنگری که به ذهنها زده میشه، حتی من نمیخوام واژه اقناع ذهنی رو هم به کار ببرم چون خیلی ضعیفتر از اقناع خواهد بود، جز یک بحث تبلیغ رسانه‌ای، اونم بسیار محدود و گذرا، نتیجه‌ای به نظر من این بحث به اصطلاح استفاده از سازمان‌های بین‌المللی عملاً برای مردم مظلوم به اصطلاح فلسطین و غزه نخواهد داشت.
دقیقا.
درسته، بایستی از طریق سازمان‌های بین‌المللی به شدت پیگیری بشه، این میطلبه که مسئولین سیاست خارجی ما، مسئولین به اصطلاح وزارت خارجی ما با قدرت و با جدیت هرچه بیشتر از الان این رو پیگیری بکنن. من اخیراً یه ایمیلی به وزیر محترم امور خارجه زدم که آقا این بحثی که شما دارید پیگیری میکنید، این دیپلماسی منطقه‌ای که دارید خیلی عالیه، خیلی خوبه، خیلی خوبه، ولی شما بایستی از یک انرژی جوان بسیجی برای این کار استفاده بکنید. درسته، بودن و داشتن دیپلمات‌های خردمند، دانای کهنه‌کار، همه چیزدان خیلی خوبه، ولی شما الان توی این بوره زمانی به نظر من آقای دکتر عراقچی، شما یک نیروی جدید جوان پر انرژی بسیجی می‌خوای که بتونه به اصطلاح پاشنه در این سازمان‌های بین‌المللی رو بکنه که محکومیت رژیم قاسب صهیونیست رو در آینده این نزدیک بگیره. به نظر من این مطالبه ایه که من به عنوان یک ایرانی، به عنوان یک دانشجو، به عنوان یک بسیجی از وزارت خارجه، از شخص وزیر میخوام، میطلبم و پیگیری میکنم که انشالله این انجام بشه. ولی در هر حال استفاده از سازمان‌های بین‌المللی، رجوع به سازمان‌های بین‌المللی به عنوان این که ما در جامعه بین‌المللی داریم زندگی می‌کنیم، خیلی خوب هست. این پایبندی ما رو به قانون و قوانین انسانی در وهله اول نشون میده و در وهله دوم میتونه به لحاظ ذهنی کمکی باشه برای مقاومت، برای مقاومت هرچی بیشتر مردم فلسطین. انشالله.
بسیار ممنون و سپاسگزار هستم از جناب آقای دکتر ولیپور عزیز. و خب چون ما کم کم داریم به دقایق پایانی برنامه نزدیک میشیم، من از هر دو عزیز بزرگوار درخواست دارم تا جمع‌بندی و خلاصه فرمایشاتشون رو در خصوص موضوع برنامه امروز، نسل‌کشی عریان در شمال غزه و سکوت جهان در برابر آن، و و همچنین هر آنچه که فرمودند رو به صورت خلاصه و مختصر خدمت شنوندگان عزیز ارائه بکنند. میشنویم جناب آقای دکتر غلامی.
بله، ببینید، من میخوام یکی از فرمایشات و مقام معظم رهبری رو بهشون اشاره بکنم. اون هم بحث همین مبحث 7 اکتبر هست که شاید همه برنامه‌های آمریکا و به فرمایش است آقا سگ نگهبانش توی این منطقه به هم خورد و این 7 اکتبر یک اقدامی شد که پیمان صلح اسرائیل با کشورهای عربی و هم بخوره اون بحث کریدورهایی که قرار بود از شرق به غرب کشورها رو به هم متصل بکنه که قرار بود از اسرائیل بگذره و یک برنامه ریزی برخی از این کشورهای منطقه با اسرائیل کرده بودن که از اونجا بگذره به هم بخوره. و این فرمایش هست آقا که میفرماد وقتی ظلم و جنایت از حد گذشت، وقتی درند خویی به نهایت رسید، باید منتظر طوفان بود. شما با ملت فلسطین چه کردید؟ اقدام شجاعانه و در این حال فداکارانه فلسطینی ها به پاسخ جنایت دشمن غاصب خواغاسب بود که سالها ادامه داشت و در ماهای اخیر شدت آن افزایش پیدا کرده بود. مقصر هم دولت کنونی رژیم غاصب صهیونیستیه و ما باید بدونیم این رژیم رفتنیه. در جنگ خیبر، در جنگ خندق، وقتی پیامبر یک مشت خاک ور می‌داره و به صورت کفار می‌پاشه، اونجا یک آیه قرآن نازل میشه، می‌فرماد که ولا رمیت از رمیت ولکن الله رما، می‌فرماد که این تو نبودی که این خاک ها رو به صورت اونها پاشیدی و طوفان شکل گرفت، چون از اون سمت لشکر کفار به حسب ظاهر بر مسلمین غالب شده بودند، ولی طوفانی که شکل گرفت، آیه قرآن می‌فرماد این طوفان کار خدا بوده که همه این دستاوردهای کفار رو به هم زد. ما باید بدونیم این طوفان همون طوفان الاقصا، این طوفان الاقصا همون طوفانیه که در جنگ خندق به وجود اومد و انشالله بنیاد رژیم صهیونیستی رو میکنه و همه این اتفاقات شاید در طول تاریخ میماند که جامعه مسلمان بر این رژیم کودک کش پیروز خواهد شد به برکت الهی انشالله.
انشالله که این اتفاق به زودی زود رقم خواهد خورد. خب جناب آقای دکتر ولی‌پور، میشنویم جنبندی و فرمایشات پایانی حضرت عالی رو.
بله، تشکر میکنم. من میخوام چند تا نکته خیلی تیتوار بگم و یک نتیجه گیری کلی رو خدمت شما عرض بکنم که یه بخشیشم به مباحث داخلی خودمون میپردازه. ببینید، صهیونیست ها رو بحث این آیین صهیونیستی خودشون تعصب بسیار بسیار شدیدی دارن. اونها معتقدن که سرزمین فلسطین رو خداوند به ابراهیم، اسحاق، یعقوب و یوسف وعده داده. برای همین تو 1948 اسرائیل استقرار مجددی پیدا کرده تو این سرزمین ها. میخوام ببینید ریشه این اندیشه رو چجوری محکم کردن این صهیونیست های خونخوار. این یک، یعنی اینا اعتقاد به استقرار مجدد توی این سرزمین به اصطلاح مقدسشون دارن که از نیل تا فرات و سرزمین مقدس ایران هم کشیده میشه توی نقشه جعلی که برای خودشون میخوان رسم بکنن. دوم، پیروان این فرقه کودک کش معتقدن که اینا برگزیدگان خداوند بر روی زمین هستند. بله. یعنی هیچ کسی دیگه ای رو قبول ندارن، حتی دیگرانی که یهودی هستن و از نژاد اینها نیستن. سوم، به بخشگرایی بسیار شدیدی اعتقاد دارند، به این معنا که در آخر الزمان اسرائیل نقش مهمی در دنیا بازی خواهد کرد. ببین چه نقشه خطرناکی برای منطقه، برای دنیا دارند. سومین و مهمترینشون اینه که اینها معتقدند که مالکیت اسرائیل بر سرزمین یهود ابدی و ابدالدهر خواهد بود، چرا که این از طرف خداوند به حضرت موسی وعده داده شده.
بله.
اما من میخوام بگم که اولا این نقشه رو به گور خواهید برد. یک، دوم ترنگاری که به خودمون میزنم اون هم اینه که آقایونی که من یک اشاره به وزارت خارجه کردم، به بحث مسئولین نظامیمون هم میخوام یک صحبتی، یک
گریزی بزنم
و اونم اینه که من این رو میخوام خدمت عزیزان مسئولمون تو نیروهای نظامی بگم که آقای رادان، آقای سلامی، آقای موسوی، عذرخواهی میکنم، حتما انشالله که این برسه به دستشون، ولی به اندازه‌ای که اون فرزند شیرخواره شهید جهاندیده یا فرزندان اون عزیزان فراجای بیپدری میکشن تا بزرگ بشن، سایه پدر بالای سرشون نیست، شما مسئولید در قبال اینها که به لحاظ تجهیزاتی نیروهای ما رو قوی بکنید، به لحاظ فکری اینها رو پخته بکنید، به لحاظ معیشتی اینها رو به اصطلاح دریابید. روی سخنم با مسئولینه، من به عنوان یک دانشجو، یک محقق، یک پژوهشگر و در نهایت یک بسیجی که حاضرم در این عرصه بجنگم، بدون هیچ مطالبه‌ای میخواد بگم که برسید به وضعیتی که عزیزان ما در خط مقدم جنگ و جهاد با این خونخواران آدم کش هستن.
بسیار متشکر و سپاسگزار هستم از جناب دکتر مصطفی ولی پور که به خوبی در خصوص مباحثی که در پیرامون نسل‌کشی اوریان در شمال غزه و سکوت جهان در برابر آن ایراداتی رو فرمودند که بسیار حائز اهمیت بود و تذکرات به جایی رو در این خصوص ارائه فرمودند. همچنین جناب دکتر ابوالفضل غلامی امیرالمومنین که در این خصوص بسیار خوب و شیوا و جامع سخن گفتند که استفاده و حظ بردیم از هر دو عزیز بزرگوار. و بسیار ممنونم از شما شنوندگان عزیز و محترم برنامه گفتگوی سیاسی رادیو گفتگو و همچنین شنوندگان عزیز و محترم رادیو مقاومت که تا این لحظه حوصله به خرج دادید و همراه ما بودید. ما برنامه امروز رو پی گرفتیم با موضوع نسل‌کشی اوریان در شمال غزه و سکوت جهان در برابر آن، که به مباحث و حواشی و آنچه که در اخبار و در رسانه ها آمده بود و آنچه که شاهد بودیم رو بررسی و واکاوی کردیم با حضور دو عزیز بزرگوار، جناب دکتر مصطفی ولی پور، فعال سیاسی اجتماعی، و جناب دکتر ابوالفضل غلامی امیرالمومنین، کارشناس مسائل بین الملل. در آخر از شما شنوندگان عزیز و محترم برنامه گفتگوی سیاسی رادیو گفتگو که تا این لحظه حوصله به خرج دادید و همراه ما بودید و همچنین شنوندگان عزیز و محترم رادیو مقاومت، کمال تشکر و سپاسگزاری رو به عمل می آورم. تا حضوری دیگر همه شما مهربانان رو به خداوند منان می سپارم. پایدار و پیروز باشید. خداوند متعال یار و نگهدارتان.
شبتون بخیر باشه دوستان عزیز، همراهان گرامی رادیو گفتگو صدای اندیشه ها. آمریکا بدون روتوش عنوان برنامه ایست که در این ساعت تقدیمتون میشه. بشنوید.
ای آنچنان که در رسانه‌ها و تبلیغات نشان داده می‌شود، در غرب همه چیز مطابق با اصول و قانون نیست و فساد اخلاقی و اقتصادی در بین سیاستمداران غربی رواج دارد. بسیاری از فسادهای اخلاقی و مالی سیاستمداران غربی برای همیشه مخفی باقی می‌ماند. با این حال، افشاگری‌هایی که درباره این فسادها صورت می‌گیرد، برخی ابعاد انحراف مسئولان دولت‌های غربی را نمایان می‌کند. در بین سیاستمداران غربی شاید امریکایی‌ها از نظر ابتلا به انواع فسادهای سیاسی و اقتصادی و اخلاقی سرآمد باشند. شمار قابل توجهی از سیاستمداران ایالات متحده پس از قرار گرفتن در جایگاه‌های مختلف سیاسی در پناه مسئولیت سیاسی حاصل از مناصبشان به سوء استفاده از قدرت و نفوذ خود دست می‌زنند. در این بین آنچه بیشتر از دیگر مسائل خود نمایی می‌کند، فساد اخلاقی گسترده در بین نمایندگان کنگره و رؤسای جمهور آمریکا است. این فسادهای اخلاقی گاهی به افشاگری‌های گسترده می‌انجامد و نقل محافل رسانه‌ای می‌شود. از بین تمام رؤسای جمهور ایالات متحده، فساد اخلاقی توماس جفرسون، سومین رئیس جمهور آمریکا که از وی به عنوان بنیانگذار آمریکا نیز یاد می‌شود، اندرو جکسون، هفتمین رئیس جمهور، گروور کلیولند 22 و 24 رئیس جمهور، ریچارد نیکسون 37، رونالد ریگان 40 و بوش پدر 41 رئیس جمهور ایالات متحده به رسوایی تبدیل شده است. هر 4 رئیس جمهور اخیر ایالات متحده نیز مانند بسیاری از اسلاف خود به فساد اخلاقی متهم بودند. از بین این 4 نفر کار بیل کلینتون به خاطر اظهارات خلاف واقع در جریان بررسی اتهامات اخلاقی وی تا مرز برکناری از ریاست جمهوری هم پیش رفته است. مسئله رابطه جنسی کلینتون با مونیکا لوینسکی برای نخستین بار در اواسط دهه 90 میلادی برملا شد. لوینسکی یک دختر یهودی تبار بود که در سال 1994 به عنوان کارآموز بدون حقوق در کاخ سفید مشغول به کار شده و به تدریج به دفتر رئیس جمهور وقت راه یافته بود. همزمان با طرح پرونده لوینسکی، کلینتون از سوی جمهوری خواهان به خاطر یک پرونده دیگر در رابطه با آزار و اذیت جنسی تحت فشار بود. وی در رابطه با پرونده اخیر تبرئه شد، ولی شواهد پرونده لوینسکی به قدری متقن بود که وی را پس از ادای شهادت دروغ در برابر دادگاه مجبور به اعتراف کرد. در سال 1999 با تلاش حزب رقیب در سنای آمریکا، کلینتون در آستانه از دست دادن پست ریاست جمهوری خود قرار گرفت، ولی در نهایت وی با یک رأی اضافه توانست در سمت خود باقی بماند. پس از کلینتون، جورج بوش نیز به فساد اخلاقی متهم شد. زنی به نام مارجی شودینگر وی را به تجاوز در اکتبر 2000 متهم و 2 بعد شکایتی را علیه بوش تنظیم کرد. با تلاش جمهوری خواهان جزئیات زیادی از این پرونده به بیرون درز نکرد. شودینگر هم 1 پس از طرح شکایت به خاطر جراحت ناشی از شلیک گلوله به طرز مشکوکی جان سپرد. مصرف مواد مخدر یکی دیگر از مشکلات است که سیاستمداران آمریکایی با آن درگیر هستند. باراک اوباما از جمله آخرین رؤسای جمهور آمریکاست که در کتاب خود با عنوان رویاهای پدرم به مصرف ماریجوانا و کوکائین قبل از ورود به عرصه سیاست اعتراف کرده است. به گفته شماری از صاحب نظران سیاسی آمریکا، اوباما این موضوع را نه از باب صداقت، بلکه به خاطر رهایی از رسوایی‌های احتمالی بعدی افشا کرده است. زیرا در عرصه سیاست کلان آمریکا، افرادی که به دنبال کسب مقام‌های بالا یا حکومتی هستند، در صورتی که نقاط تیره‌ای در زندگی گذشته خود داشته باشند، پرده از رازهای کوچک و بزرگ خود برمی‌دارند تا بعدها به خاطر آن دچار رسوایی نشوند. علاوه بر مصرف مواد مخدر، اوباما به داشتن تمایلات همجنسگرایانه نیز متهم شده است. در سال 2010 ادعا شد وی با زنی به نام ورا بیکر رابطه نامشروع برقرار کرده است. بیکر در سال 2004 در جریان رقابت‌های انتخاباتی اوباما برای ورود به سنا یکی از دستیاران وی بود. اوج رسوایی جنسی سیاستمداران ایالات متحده به مناظره‌های انتخابات ریاست جمهوری این کشور در سال 2016 برمی‌گردد. در این مناظره‌ها هیلاری کلینتون و دونالد ترامپ ساعت‌ها درباره اتهامات جنسی یکدیگر سخن گفتند. پس از انتخابات نیز بیش از 30 زن ادعا کردند از سوی دونالد ترامپ به روش‌های مختلف مورد سوء استفاده جنسی قرار گرفتند. حتی یک زن که ترامپ با وی رابطه جنسی برقرار کرده اذعان کرد در ازای دریافت مبلغ 130 هزار دلار متعهد شده است درباره این رابطه چیزی نگوید. فساد مالی و جنسی در میان نمایندگان کنگره به حدی فراگیر است که هر سال چند تن از نمایندگان هر دو حزب جمهوری خواه و دموکرات به خاطر افشاگری های صورت گرفته مجبور به استعفا می شوند. تنها در دوره ریاست جمهوری جورج بوش 8 تن از نمایندگان کنگره به خاطر شهادت دروغ و اتهامات مالی نظیر رشوه خواری، کلاهبرداری و پولشویی از کار برکنار شدند. شمار نمایندگانی که در دوره اوباما به اتهام سوء استفاده از قدرت و رسوایی جنسی مجبور به استعفا شدن نیست و همین تعداد بالغ می شوند. هر سال سیاستمداران امریکایی سوء استفاده های بسیاری از منصب و قدرت خود انجام می دهند، ولی تنها شماری از آنها مورد توجه رسانه ها قرار می گیرد و به رسوایی تبدیل می شوند. فساد زمامداران ایالات متحده به اندازه ایست که دیگر طرح اتهامات جنسی و مالی بر ضد هر کدام از آنها تعجب کسی را بر نمی انگیزد.
شنوندگان عزیز، صدای ما را از پخش رادیو گفتگو می شنوید. چهارمین مرحله پویش ایران همدل برای کمک به مردم فلسطین و لبنان آغاز به کار کرد. در پی تهاجم وحشیانه رژیم صهیونیستی به شهرها و روستاهای فلسطین در نوار غزه و شهادت ده‌ها هزار نفر از مردم بیگناه این منطقه و تخریب جدی زیرساخت‌های شهری، منازل مسکونی و از بین رفتن معیشت مردم غزه در یک سال اخیر و همچنین تخریب منازل و ساختمان‌های مردم در جنوب لبنان، شهادت جمع زیادی از مردم بیگناه و خسارت‌های گسترده به آنها در لبیک به ندای رهبر معظم انقلاب اسلامی، چهارمین مرحله پویش مردمی ایران همدل به منظور جمع‌آوری مشارکت‌های نقدی هموطنان عزیز برای کمک به مردم مظلوم فلسطین و لبنان آغاز به کار کرد. شما هموطنان عزیز می توانید با استفاده از کد دستوری ستاره 14 مربع و یا با واریز مبلغ کمک خود به شماره کارت 60 37 99 82 7 0 7 و شماره شبای IR 320-21-6-0-1000-16-4-526 در این پویش ملی مشارکت کنید.
شما که شنونده همیشگی موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز هستین، بله خطابان به شماست.
شمایی که تمایل دارید بسته کاملی از اخبار، جدول پخش برنامه ها، عکس‌های پشت صحنه و صوت برنامه هایی که به هر دلیلی از شنیدن اونها به صورت زنده بازموندید رو دریافت کنید،
میتونید به نشانی www.radiogoftegu.ir مراجعه کنید. این مسیر به وبسایت رادیو گفتگو منتهی میشه.
شبتون بخیر باشه شنوندگان عزیز، همراهان محترم رادیو گفتگو صدای اندیشه ها. شما دوستان عزیز میتونید از طریق سامانه پیام کوتاه 301035 با ما در ارتباط باشید و پیامک بزنید و در مورد برنامه های رادیو گفتگو اظهار نظر کنید، پیشنهاد بدید، انتقاد کنید، موضوعاتی رو که مورد نظرتون هست و فکر میکنید لازمه در برنامه ها در موردشون گفتگو بشه مطرح کنید، تا انشالله بتونیم با برنامه های بهتر و مفیدتری در خدمت شما شنوندگان عزیز این شبکه رادیویی باشیم. خیلی متشکریم که همراه ما هستید. به داشتن شنوندگانی مثل شما به خودمون میبالیم و افتخار میکنیم به شما.
رادیو مقاومت،
نگاه وسیع جغرافیای مقاومت رو از دست ندید، نگاه فرامرزی رو از دست ندید. ما وضعی قوم فی اقر دار هم الا ذل. مجموعه مقاومت در این منطقه توانایی خودش رو در مواجهه با استکبار، در مواجهه با آمریکا، در مواجهه با جبهه متحد کفر و ظلم نشان داده.
كل ميناء كل مطار كل الأوكار لن تسلم أن تسمع ولتعلم أن رجال الله إليك قد فتحت أبواب جهنم.
رادیو مقاومت را از طریق برنامه کاربردی ایران صدا و موج اف ام ردیف 95.5 دهم مگاهرتز بشنوید.
صلیات الرعد حاضرت و التحما خیبر بالفجر ابابیل السلسال انقفضت تنبئ بالحسم و بالنصر یا جیشا محسوما اعلم ان عدت عدنا و لم نرحم رجال الله قد فتحت.
رادیو مقاومت، صدای استقامت تا پیروزی. پیروزی
شنوندگان عزیز و ارجمند، شبتون به شادی. امیدوارم که اوقات بسیار خوبی رو در حال سپری کردن باشید. به ساعت 19 رسیدیم از پخش رادیو گفتگو. دعوتتون میکنم بدون خط خوردگی رو به صورت